بزنند. مهم اینه که اون چه که اساس یک حکومت رو زیر سوال میبره و ضرب میزنه خونریزی ناروا و به ناحق هست. ولا ریختن خون در جایی که قانونی باشه، مشروع باشه، مثلا در میدان جنگ شما هزاران نفر رو هم در حین جنگ وقتی بکشید، نه پیش خدا مسئولید و نه کسی شما رو مؤاخذه میکنه. جنگ هست و اینا درش هست، ولی یک قطره خون ناحق رو انسان مجاز نیست که از کسی بریزه و قابل تعقیب و قصاص و مؤاخذه و این هاست. توصیه میکنه که بپرهیز از خونها و ریختن خونها به غیر حل، اونجایی که روا و حلال نیست. فانه لیس شیء ادنا لنقمه ولا اعظم لتبعه ولا احرا بزوال نعمه و انقطاع مدت من سفک دماء و غیر حقها. چرا این همه توصیه میکنه که بی جهت دست به خون مردم نیالاید و خون ناحق نریزه؟ برای اینکه هیچ چیز از خونریزی ناحق مؤثرتر نیست در اینکه انتقام الهی زود سراغ انسان میاد و تبعاتش و پیامدهای این کار بسیار بزرگه و زمینه ساز زوال نعمت هست و انقطاع مدت، یعنی پایان دوره زمامداری در سایه ظلم به مردم و ریختن خونهای ناحق. تأثیر بسیار منفی داره ریختن خون به غیر حقها. والله سبحانه مبتدع بالحکم بین العباد فیما تصافکو من الدماء یوم القیامه. انتقام الهی هم هست، یعنی خدای متعال خودش اولین دادستان هست در ماجرای ریختن خونهای بناحق در روز قیامت. و دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. خدای متعال خودش پیگیر خونهای به ناحق ریخته شده است. فلا تقوین سلطانک به سفک دم حرام. قوت و سلطنت و حکومت خودت رو با ریختن خون حرام تقویت نکن. فان ذلک مما یضعفه و یوهنه. این کار، یعنی ریختن خون به ناحق، سبب میشه که حکومت ضعیف میشه، سست میشه، بلکه بالاتر از ضعف و وهن، بل یزیله ولا ینقله، بل یزیله و ینقله، این حکومت رو زائل میکنه و منتقل میشه به کسان دیگری. حضرت امیر علیه السلام خودشون اسوه حکومت عدل بودند و میفرمودند که حتی اگر اقلیم های هفت‌گانه جهان رو هم به من بدن، حاضر نیستم که برگ جوی رو از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم. و از ظلم پرهیز داشت و معتقد بود که حکومت نباید به وسیله ظلم بر دیگران و ریختن خونهای ناحق برپا و تقویت بشه. به قول دکتر قاسم رسا، تا توانی مکن ستم بر خلق، که ستم خصلتی بود مذموم. با ستم دیدگان مکن جز داد، تا نمانی ز لطف حق محروم. دادگستر چو شاه مردان باش، علی آن آفتاب برج علوم. شهریاری که ابر معدلتش گسترانیده سایه روی عموم. سخنانش بر آسمان ادب می درخشد چون مهر و ماه و نجوم. شد از او چشمه کرم آغاز، شد بدو نامه سخن مختوم. ادامه این عهدنامه رو انشاءالله در برنامه بعد خدمت شما تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان عزیز، برنامه امروز منشور امیر را شنیدید. با کلامی گوهربار از حضرت علی علیه السلام برنامه را به پایان می‌بریم. حضرت در حکمت 477 می‌فرمایند: بدترین گناهان آن است که مرتکب شونده‌اش آن را سبک شمارد. تا برنامه بعد، خدای متعال یار و یاورتان.
ای آفتاب، ای
این گل زیبای سرسبز از خدا آینه ها می شوی رسد.
آرزوی موفقیت و سربلندی تیم ملی کشورمو دارم. امیدوارم که تیم ملیم بره بالا و حتی قهرمان جام جهانی بشه و مطمئن باشین که چیزی خیلی سخت نیست و دور از دسترس نیست.
ملت برای یک تیم، یک تیم برای ملت.
همچنان از چپ و راست بچه‌های ما دارن حمله برن به دروازه بز. یه پاس به بیرون، فرصت برای تیم ما. چشمی، یه ضربه توی دروازه، روز به چشمی، گل برای ایران، گل برای ایران. چه شوتی زد، چه ضربه ای زد از پشت محوطه جریمه، روز به چشمی.
به حق مولا علی، خدا پشتیبان همه ورزشکاران ما باشد، به خصوص تیم ملی فوتبال ایران. انشاءالله با سربلندی به این کشور عزیزمون برگردن.
یه بار دیگه یه ضد حمله برای ما. طارمی پا به توپه، 3-2، گل دومم بزنیم، فرصت برای تیم ایران. بزن به گل دوم، گل دوم رو رامین رضاییان میزنه. 2-0 میشه بازی. رامین رضاییان روی یک ضد حمله، گل دوم برای ما.
بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان، سرشار از امید، لبریز از حضور، رهبوی آفتاب تا قله‌های نور.
تا پای جان برای ایران.
بله، همراه با شما ایرانیان عزیز و ورزش دوست دعا میکنیم برای پیروزی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران. با رادیو معارف هستید. برای این لحظه شما برنامه پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین متولی در نظر گرفتیم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رهگذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. سخنی که عرض می‌کنم درباره آیت الله سید رضا فیروز آبادی رضوان الله تعالی علیه است. انسان‌های نخبه و دارای ضریب هوشی بالا از همون سنین کودکی در رفتار و گفتار و عمل کردشون نشان می‌دهن که چگونه فکر می‌کنن و با اعمال خودشون خلاقیت و نوآوری خود را به رخ دیگران می‌کشن. گرایش مذهبی و عشق به معنویات و عبادات یکی از نمودهای هوش سرشار است. آیت الله فیروزآبادی یکی از این افراد است. خوب عنایت کنید، ایشان در وصیت‌نامه ای که تاریخ آن نشان می‌دهد که در 4 آبان سال 1337 شمسی در سن 90 سالگی در جمع اعضای خانواده خود بیان کرده، به عبادات دوران کودکیش اشاره کرده و اینطور میگوید که از 4 سالگی شروع کردم به نماز خواندن. عجیب است، از 4 سالگی. بچه 4 ساله را شما در نظر بگیرید، با خیلی از کودکان امروزی مقایسه کنید. میگد از 4 سالگی شروع کردم به نماز خوندن، چیزی بلد نبودم، گریه میکردم، پدرم کلمه به کلمه میگفت، من هم در تعقیب او کلمه ها را ادا میکردم و افعال نماز را به جا می آوردم. در ادامه میگه در 6 سالگی دیدم پدر و مادرم روزه میگیرن. پرسیدم شما چرا قضا نمیخورید؟ گفتند خدا فرموده است روزه بگیرید. گفتم اگر خدا فرموده است من هم روزه میگیرم. گفتند خدا به تو واجب نکرده است. اما من گفتم با این که واجب نکرده، علی رغم میل پدر و مادرم من میخواهم روزه بگیرم. من روزه میگرفتم. گاهی در تابستان ضعف و سستی بر من عارض میشد. اینها میخواستن مرا مانع شوند از روزه گرفتن، به ناچار مرا نزد زنی فرستادن تا با ایجاد ترس و وحشت مانع روزه گرفتن من بشن. یک روز غروب هم هنگام تاریک شدن هوا، این زن چوب و فلکی آورد و پاهایم را در فلک گذاشت و شروع کرد به زدن. من گفتم چرا مرا میزنی؟ من که کاری نکردم. به من گفت چرا روزه میگیری؟ در ادامه میگد که از اون روز تا کنون 90 سال از عمرم می گذرد، همه روزه هایم را گرفتم. این مطلب را در یادنامه آیت الله فیروز آبادی صفحه 62 بیان کردن و گلشن ابرار هم جلد 6 این مطلب را آورده. ببینید این در بعد عبادی مرحوم فیروز آبادی بود. بازنگری در زندگی این مرد خیر و نیکوکار، کسی که بانی بیمارستان فیروزآباد شهر ری است که به همت و تلاش این مرد بزرگ ساخته شده، که داستان مفصلی داره. اما رفتار اجتماعی او عجیب شنیدنی است. ترحم بر حیوانات، این عالم ربانی خیلی عجیب بیان میکند. من متن رو عرض میکنم خدمت شما. میگه تا اینکه خود ایشون حالا میگه تعریف میکنه، میگه تا اینکه مرا بردن تهران در مدرسه گذاشتن، یک پول نهار هم قرار شد به بنده بدهن. شبها میرفتم منزل قوم خیشانم به جهت شام، اما من روزها نهار نمیخوردم، پول نهار را جمع می کردم. شب جمعه که می شد می رفتم نزدیک مسجد سید اسماعیل در تهران. آنجا گنجشک فروشی بود. هرچه گنجشک بود به اندازه پولی که داشتم آن را می خریدم. گنجشک ها را می خریدم و همه را در راه خدا آزاد می کردم. عجیب است. شگفت انگیز است. بعد می گد دربارش گفتن این آدم جوری بوده، این مرحوم فیروزآبادی، از همون بچگی ترحم خاصی به حیوانات داشته. میرفته جلوی لانه مورچه ها، وقتی میدید که مورچه ها با زحمت زیاد دانه به آشیانه های خود میبرن، این میرفته جلوی آشیانه های اینها مقداری دانه میریخت تا آنها زحمت نیفتن، با زحمت کمتری غذای خود را فراهم کنن. این عالم عامل با این عشق و علاقه، با این همت و پشتگار ثابت می کند که انسان با دست خالی می تواند خدمتگزار خوبی باشد در جامعه. می تونه به دین خدمت بکنه با دست خالی. و در وصیت نامه حکیمانش اینطور می نویسد که خدا را شاهد می گیرم اگر کسی در صدد خدمت به خلق باشد، اگر خدا صلاح بداند، در دنیا و آخرت خدا به او عوض می دهد. حالا این سوال مطرحه، چه باعث شده که این کودک در سنین کودکی به اینجا می رسه، اینطور تربیت می شه تا در بزرگی این گونه منشأ خیرات و برکات بشه؟ خود ایشون باز در ادامه اینطور میگه. میگه 4 ساله بودم. شنیدنی است، دقت کنید. 4 ساله بودم، همسایه‌ای به نام غلام حسین داشتیم. از دنیا رفت. همراه پدرم در تشییع جنازه او شرکت کردم. جنازه را در گورستان دفن کردند. هنگام برگشت از پدرم پرسیدم چرا همسایه من را زیر خاک کردند؟ پدرم گفت پسر جان، مرد، خاکش کردن. گفتم یعنی دیگر به خانهش نمی آید؟ پدرم گفت نه. گفتم آیا ما هم همینطور می شویم؟ پدرم گفت بله، ما هم میمیریم. از اون زمان، در ادامه اینجور میگه، از اون زمان تا کنون در دنیا راحت نبودم، همیشه حادثه مرگ همسایمان در نظرم بود، ناراحتم میکرد. میگد از پدر و مادرم پرسیدم چه کنم که وقتی از دنیا رفتم و مردم راحت باشم. به من گفتن انسان نباید دروغ بگوید، کسی را اذیت کند، مال کسی را نخورد، انسان نمازش را بخواند، روزش را بگیرد، مشمول لطف و رحمت الهی قرار میگیرد. رضوان الله تعالی علی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله یا الله سبحان الله یا الله حمدا لله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب دکل نوشته روح الله ولی ابرقویی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار جعفر جودتی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دکل در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. دکل اثری داستانیه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ماجراهای اون در دبیرستانی روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که حاج آقای مروت بعد از دیکه برونی بچه‌های کلاس 11 سعی کرد با روش خودش کلاس رو آروم کنه. بعد رو کرد به اونا و گفت هر کس به وضعیت کشور انتقاد داره بلند بشه. از 30 نفر دانش آموز حاضر در کلاس 25 نفر بلند شدن. حاج آقا از 5 نفری که نشسته بودن چند تا سوال کرد و گفت که انتقاد به مشکلات کشور به معنی مخالفت با اصل انقلاب و کشور نیست. بچه‌ها حرفای حاج آقای مروت رو تایید کردن. حاج آقا نکته‌هایی رو که دانش آموزا قبول داشتن یکی یکی روی تخته نوشت. بعد هم درباره تاریخ کشور و از فساد مالی خاندان پهلوی گفت. و حالا ادامه روایت کتاب دکل در قسمت 16. بچه های کلاس ساکت بودن و منتظر شنیدن حرفای حاج آقای مروت.
درباره فساد مالی خاندان پهلوی نکته های عرض کردم. حالا میخوام از فساد اخلاقی این خاندان بگم.
حواس بچه ها بیشتر جمع شد.
ببینین بچه ها، محمد رضا شاه پهلوی و خانوادش غیر از فساد مالی، فساد اخلاقی هم داشتن. شاه قماربازی تمام عیار بود. نقل شده که شاه تو یکی از قماراش در مراکش مبلغ زیادی رو میبازه و حواله میده تا این مبلغ رو از نایب آستان قدس رضوی بگیرن. یعنی شاه هم قمارباز بوده، همین که پول قمارش رو از آستان قدس رضوی تأمین میکرده.
حاج آقای مروت آهی کشید و ادامه داد:
پروین غفاری که معشوقه شاه بود گفته در همه دورانی که من اونو شناختم هیچ وقت ندیدم نماز بخونه و روزه بگیره. فرح زن شاه هم در مصاحبه با رادیو لس آنجلس گفته شاه اعتقادات مذهبی نداشت، حتی بعدش نمی اومد به سفارش‌های هویدا عمل کنه.
یکی از بچه‌ها پرسید:
هویدا دیگه کیه آقا؟
هویدا در دوره‌ای نخست وزیر شاه بود و ازش خواسته بود رسمیت دین اسلام رو لغو کنه و به بهائی‌ها اجازه فعالیت بده. اما شاه از ترس اینکه مردم شورش کنن از هویدا خواست دولت مخفیانه مقدمات رشد بهائی‌ها رو فراهم کنه. این یعنی شاه مملکت اصلا اعتقادی به اسلام و امام حسینی که ما براش سینه میزنیم نداشت. ما اگه از همه چیز بگذریم حاضر نیستیم از امام حسین و اهل بیت بگذریم. همه زندگی ما همین اعتقاد به خدا و اهل بیته.
بچه های کلاس با اشاره سر حرفای حاج آقای مروت رو تایید کردن.
ببینیم بچه ها، من واقعا بعضی از فسادای اخلاقی خاندان پهلوی رو نمیتونم برای شما بگم، چون خجالت میکشم. آدم میمونه از کدوم بدی و زشتی این خاندان بگه، از فساد مالی یا اخلاقی یا جنایت و شکنجه هاشون. این خاندان هم فاسد بودن هم ضد اسلام، از ظلم هم تا میتونستن ابایی نداشتن. از ناخون کشیدنایی که بعدش تو آب نمک فرو میکردن تا سوزوندن کف پای امثال شهید رجایی ها با اتوی داغ و سوراخ کردن جمجمه امثال شهید قفاری ها با مته. بهتون پیشنهاد میکنم کتاب شکنجهگران میگویند نوشته قاسم حسنپور چاپ موزه عبرت ایران را حتما بخونید. این کتاب اعتراف شکنجهگران ساواکه. وقتی آدم از تاریخ گذشته مملکتش مطلع بشه، مهمترین اثرش اینه که آینده براش روشن میشه و با شایعات و شبهاتی که جوابش در تاریخ گذشته ما ثبته راهو گم نمیکنه.
حاج آقای مروت نفسی تازه کرد و ادامه داد:
ببینیم بچه ها، یکی از ترفندای فریبکارانه دشمن اینه که خودشو تطهیر کنه و پلیدی های خودشو از حافظه مردم پاک و طوری وانمود کنه که مثلا آمریکا، انگلیس یا حکومت پهلوی خیلی هم بد نبودن و نیستن. خب رفقا، مطمئنم شبهات زیادی مخصوصا درباره حکومت پهلوی تو ذهن شما هست. اجازه بدید در ادامه مطالبی که می نوشتیم مطلب بعدی رو ثبت کنیم.
حاج آقای مروت ماژیک رو برداشت و به سمت تخت رفت.
مطلب هفته هم. از اواسط دوره ناصرالدین شاه تا اول انقلاب، یعنی حدود 150 سال، حاکمان ایران دچار وابستگی، نوکرصفتی، استبداد، ظلم و فساد اخلاقی و مالی بودند. کشور ما جولانگاه بیگانگان برای انواع چپاول بود. مردم هیچ نقشی در سرنوشت کشور نداشتند و در همه امور عقب ماندگی شرم‌آوری داشتیم و در نهایت حقیر بودیم.
یکی از بچه ها به نشونه اعتراض دستشو بلند کرد. حاج آقای مروت گفت:
بفرمایید، سوال دارید؟
حاج آقا، ما حرفای شما رو خوب گوش دادیم، چند تا نکته ذهنمون رو درگیر کرده که بین فرمایشات شما همه رو نوشتیم، اجازه بدین بخونیم؟
احسن به شما که مطالب رو نوشتید، معلوم سوالاتون جدیه. اسمتون چیه؟
شهاب امینی. حاج آقا.
آقا شهاب، وقتمون خیلی کمه اما ایرادی نداره، سوالتون رو بخون.
سوال اولم اینه آج آقا، واقعا برای من جوون سواله. شما میگین دوران پهلوی فساد مالی و اخلاقی زیاد بوده، شاه هم فاسد و دزد، اما همین الان هم بعضی از مسئولین خودمونم فساد یا اختلاس بینشون زیاده. آج آقا، روزی نیست که وقتی تلویزیون رو روشن میکنیم خبر اختلاس یا دزدی نشنویم. خب ما اینا رو میشنویم، نمیتونیم به نظام اعتماد کنیم دیگه.
آقا شهاب، ممنونم از سوال به موقع و دقیقت. اتفاقا منتظر بودم تا یکی از شماها چنین سوالی بکنی. خب سوال بعدی چی آقا شهاب؟
بچهای کلاس که از سوال شهاب جا خورده بودن در سکوت منتظر سوال بعدی اون بودن. شهاب نگاهی به کاغذ توی دستش کرد و گفت:
حاج آقا، شما طوری از دوران پهلوی گفتین که انگار شاه هیچ کاره بوده، هیچ خدمتی برای مملکت نکرده. ما از بزرگترامون شنیدیم که رضاخان راهن شمال تا جنوب ساخت. شاه تو مدرسه ها به دانش آموزا شیر میداده، میوه میداده مجانی. شنیدیم وقتی رضا خان دید نونوایی برای مردم نون نمیپزه، اونو تو تنور انداخت. پس معلومه کار کردن برای مردم براش مهم بوده. آج آقا میگن زمان پهلوی مردم میتونستن با 18000 تومان ماشین بخرن، ولی الان خیلی حتی خوابش هم نمیتونن ببینن.
بچه‌ها با سوالات و شبهات شهاب ساکت شده بودن و هیچ حرفی نمی‌زدن. از نگاهشون معلوم بود که منتظر شنیدن جوابای حاج آقای مروت هستن.
آقا شهاب، شجاعت و دقتت واقعاً تحسین داره. دوست ندارم مطالبی که اینجا میگیم بدون گفتگو و بحث قبول کنید. دلم میخواد مرتب به این مباحث اشکال و نقد وارد کنید تا واقعا براتون جای شبهه و سوالی نمونه. چون هدف من اینه که وقتی از کلاس بیرون رفتید و تو محیط بیرون یا فضای مجازی شبهه اساسی دیدین، بتونین کاملا منطقی و بدون تعصب و با استدلال محکم جواب بدید. شبهه مثل موریانه آروم آروم پایه‌های اعتقادی ما رو سست می‌کنه و بدون اینکه متوجه بشیم یه دفعه ساختمون ایمان و اعتقادمون می‌ریزه. خب بچه‌ها اگه اجازه بدید، چون وقتمون کمه، سوالات آقا شهاب رو تو جلسه بعد جواب بدیم. البته دوست دارم که بقیه بچه‌هام اگه شبهه یا سوالی درباره مطالبی که تا حالا گفتیم دارن، جلسه بعد سر کلاس مطرح کنن تا بحثمون داغ و هیجانی پیش بره.
حاج آقای مروت دستشو به علامت خداحافظی بالا برد و گفت
تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپرم. فقط تا یادم نرفته یه نکته بگم. بچه ها من واقعا به صفای قلب شماها اعتقاد دارم. اگه منو لایق دونستین بعد از نمازتون بنده حقیر سراپا تقصیر رو هم دعا کنین.
حاج آقای مروت از کلاس بیرون رفت و راه افتاد سمت دفتر. طبق معمول آقای نادری مدیر دبیرستان منتظرش بود. همین که حاج آقای مروت قدم تو دفتر گذاشت، آقای نادری از جاش بلند شد. حاج آقای مروت جلو رفت و دست داد. آقای نادری بی مقدمه و با لبخند گفت
حاج آقا امروز شیر یا روباه؟
شیر و روباه بودن برام مهم نیست آقای نادری. دعا کنید حماری که قرآن میگه یحمل و اسفارا نباشم.
استغفرالله، شما تاج و سر ما هستین، واقعا ما قبطه میخوریم به جایگاه شما حاج آقا.
این نظر لطف شماست آقای نادری، ولی واقعا اینو جدی عرض کردم. دعا کنین یه مبلغ واقعی دین و عامل باشم.
حاج آقا با دعای گربه‌سیاه که بارون نمیاد.
این چه حرفی آقای نادری؟ شما شیعه آقا امیرالمؤمنین هستید. هر بنده‌ای به درگاه خدا پا بذاره، خدا خریدارشه و طبق وعده اون دعایی که در حق برادر دینیش کنه مستجاب میشه.
آقای نادری دستشو به علامت تسلیم بالا برد. حاج آقای مروت با لبخند گفت
منم قول میدم براتون دعا کنم آقای نادری.
ما که حریف زبون شما آخوندا نمیشیم. اینا رو بی خیال، من منتظر گزارش کلاس امروز هستم.
البته به شرط یه چای لبسوز.
بله حاج آقا، شما لب تر کنین، چایی که سهل هرچی بخواید، سسوته در اختیارتونه.
ممنون آقا، ما مستضعفا به همین چای قانع هستیم.
حاج آقای مروت ماجراهای اون روز رو برای آقای نادری تعریف کرد، مخصوصا سوالاتی که شهاب مطرح کرده بود. آقای نادری از شنیدن ماجرای سوالات شهاب به وجد اومد و گفت
من خیلی مشتاق این قسمت بحثم حاج آقا، دلم میخواد ببینم چطور جوابشو میدین.
انشاءالله هفته آینده جوابای مفصلی دارم که فکر کنم از اون جلسه های شیرین و هیجانی بشه.
منم برای اون روز لحظه شماری میکنم. کاش میتونستم بیام تو کلاس گوش بدم، ولی چون دلم میخواد بچه ها آزادانه و بدون ترس سوالاتشون رو مطرح کنن معذورم.
جلسه چهارم بود. حاج آقای مروت مطمئن بود که جواب دادن به سوالات شهاب کلاس رو جذاب میکنه. جلسه چهارم مصادف شده بود با دهه فجر. حاج آقای مروت با خودش گفت
اینو که باید تو دهه فجر به سوالات شهاب جواب بدم به فال نیک میگیرم.
حاج آقای مروت سوالات رو توی کاغذ کوچکی نوشته بود، اونا رو مرور کرد و توی جیبش گذاشت. بعد قدم تو حیاط مدرسه گذاشت. بچه ها سر صف بودن. سرود بوی گل سوسن و یاسمن آمد توی حیاط مدرسه تنین انداخته بود. فاتحه‌ای به روح امام هدیه کرد. همینطور که توی فکر بود دستی رو شونش احساس کرد. حاج آقای مروت برگشت و نگاهش تو نگاه آقای نادری گره خورد. هر دو سلام و احوال پرسی کردن و بین صفوف بچه ها از پله ها بالا رفتن. آقای نادری گفت
حاج آقا من شاید امروز بعد از کلاس شما تو مدرسه نباشم، احتمالا میرم آموزش و پرورش، ولی مطمئن باشید شب بهتون زنگ میزنم و گزارش کلاس امروز رو میگیرم، مخصوصا که احتمال میدم امروز کلاستون خیلی هیجانی باشه.
در خدمتم آقا.